سه داره بعد پنج و نیم به بعد تا نزدیک نه و نیم باز یه ساعت در میان داره، ولی جمعه ها مثلا خیلی کمه، پنج شنبه های هم مثلا تقریبا نه و نیم اصلا نداره.
ایام تعطیل چی؟
ایام تعطیلات هم نه،
همیشه.
آره همیشه.
آقا خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا
سلامت باشی. ممنون،
متشکرم.
رفع نقاطی با گره ترافیکی، احداث محل پارک ویژه موتورسیکلت ها، نصب سرعتگیر نورپردازی، فعالسازی سامانه جدید کنترل سرعت و نصب تابلوهای ترافیکی جدید و تجهیز تقاطعها به چراغ راهنمایی از جمله مواردی است که شهرداری در سال 1404 برای ایمنسازی معابر در پایتخت انجام داده. با ما در ارتباط باشید. 88-82-301 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم. جمشیدی هستم، بخشدار مرکزی شهرستان قرچه. در خصوص تردد اهالی به از روستاها به شهر، باید عرض کنم که حمل و نقل توسط تاکسی‌رانی شهرستان که در شهرداری مستقر انجام میشه و ایشو از روستاها به شهر داریم، یکی از روستاها سالآباد که سر مافیها یا باقرآباد قرار داره ایستگاهش، یکی از روستاها قشنار ریتوه که به سمت مسجد جامع در تردد هستن و ایستگاه مستقر در مسجد جامع، و ایستگاه بعدیمون قشنار اول دوم و داوودآباده که سر داوودآباد مستقر هسته. و قیمت گذاری مبالغ ایستگاه و حالا تردد توسط کمیته ترافیک شهرستان انجام میشه. علت اصلی اینه که روستاهای شهرستان قرچک تردد و حمل و نقل اتوبوسی مینوسی ندارن، اینه که روستاهای شهرستان قرچک که با جمعیت خیلی زیادی هم مادرش تمرکز دارن توسط تاکسی انجام میشه. علت اصلیش هم اون مبحث نزدیکی روستاها به شهر. ما دورترین حد فاصل روستاییمون از روستا به شهر حدود 2 کیلومتر هستش. علت اینه که از اتوبوس و مینیبوس استفاده نمیشه و بیشتر از تاکسی استفاده میشه، این میتونه باشه. تعداد تاکسی ها رو قطع به یقین با همکاری شهرداری و کمیته ترافیک شهرستان ما هر ساله بررسی میکنیم و تا به حال ما مشکل کمبود تاکسی رو از سمت اهالی روستاهامون نداشتیم که اعلام بشه بهمون. ما 3 تا ایستگاه در روستاهای قشلاق جیتو، قشلاق دوم و سالآباد مستقر داریم که ایستگاه مناسبی هستن، مناسب سازی شده. مثلا قشلاق دوم ما اصلا مسقف هستن و به لحاظ ایستگاهی مشکلی نداریم. تردد از روستاهای ما به داخل شهر انجام میشه. ارتباط اهالی بعد از حضور در شهر به سمت تهران از طریق تاکسی‌رانی شهر قرچک انجام میشه، نه از روستاهای ما. روز روستا و عشایره رو هم خدمت همه روستاییان و اهالی شهرستان به خصوص 10 روستای شهرستان قرچک به همه اهالیشون تبریک عرض می‌کنم.
صحبت‌های آقای جمشیدی رو شنیدین، بخشدار مرکزی قرچک، در مورد وضعیت حمل و نقل عمومی در قرچک. شما عزیزانی که در روستاها زندگی می‌کنید تا یا به روستاها زیاد رفت آمد دارید هم در مورد حمل و نقل عمومی اونها نظر بدید. 88-82-301 شماره تماس صدای شهر.
رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام و درود و ارادت به شما شنونده‌های عزیز و نازنین شبکه رادیویی تهران. اینجا برنامه از رادیو تهران بپرسید هست. دعوت میکنم همراه بشید و تا حوالی ساعت 10 ما رو بشنوید. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه دوستان. آرزوی تندرستی براتون دارم، آرزوی این که ساعت خوبی رو آغاز کرده باشید و این که فرصت داشته باشید بتونید این برنامه رو همراهی کنید. از طریق 3094 شما میتونید با برنامه از رادیو تهران بپرسید در ارتباط باشید. برنامه رو هر روز بین ساعت 9 و 30 دقیقه تا حوالی 10 صبح تقدیم شما می‌کنیم و امروز هم افتخار داریم در این برنامه میزبان شما باشیم. و اما به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، شبکه رادیوی تهران ویژه برنامه‌های متنوعی رو برای تبیین نقش پلیس در امنیت اجتماعی و آگاهی بخشی به شهروندان روی آنتن می‌بره. در همین راستا این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و به اطلاعتون برسونم که رضا کوچک‌زاده مدیر شبکه رادیویی تهران با اشاره به جایگاه رسانه در ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد که امروز رسانه و نیروی انتظامی دو بازوی مکمل برای آرامش جامعه هست. پلیس در میدان عمل و رسانه در میدان آگاهی، اگر این دو در کنار هم قرار بگیرند، شهروندان هم درک عمیق‌تری از امنیت پیدا می‌کنند و هم مسئولیت پذیری بیشتری در قبال جامعه خواهند داشت. رادیو تهران در هفته نیروی انتظامی سال 1404 تلاش می‌کند این هم‌افزایی را به شکلی ملموس در برنامه‌های خود به نمایش بگذارد. مقدمه‌ای برای شما عزیزان گفتم تا اعلام کنم که در هفته نیروی انتظامی با همین محور امروز هم در خدمت شما هستیم و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. قراره که میزبان جناب جواد مختار رضایی معاون اجتماعی پلیس فتا باشیم و تا ثانیه‌های دیگر با ایشون ارتباط خواهیم داشت. مهمان اول ما امروز در برنامه جناب سرهنگ مختار رضایی خواهند بود، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، و در ادامه برنامه هم میزبان جناب سرهنگ همخانی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس تهران بزرگ خواهیم بود. بنابراین شما شنونده‌های عزیز در این حوزه اگر سوالی دارید لطفاً بفرستید به 3094 تا این مسئولین گرامی در این هفته نیروی انتظامی پاسخگو باشند. جناب سرهنگ رضایی سلام میکنم به شما، صبح خیر، تبریک هفته نیروی انتظامی رو از ما پذیرا باشید، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران. من هم هفته انتظامی رو خدمت همه همکاران عزیزم در سراسر کشور به خصوص پرسنل پلیس فتا تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه موفق باشن این سبت پوشان و جانبازان جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، خدا قوت. جناب سرهنگ مختار رضایی، بنده اشاره کردم در متنی که از مدیریت شبکه رادیو تهران آقای دکتر کوچک‌زاده خوندم که تاکید شده بود پلیس در میدان عمل و رسانه در میدان آگاهی دو بازویی هستند که اگه کنار همدیگه قرار بگیرن در واقع درک عمیق‌تری و مسئولیت پذیری بیشتری از جانب شهروندان اتفاق خواهد افتاد. حول این محور در زمینه حالا فعالیت پلیس فتا که در واقع بگونه مدیریت فضای مجازی رو در اختیار داره و آموزش میده به مردم که درست رفتار بکنن توی این فضا تا میزان آسیب ها کاهش پیدا بکنه، لطفاً صحبت بفرمایید چه کارهایی انجام شده، مردم چه مسئولیتی دارند و در واقع این هم افزایی چطور باید شکل بگیره؟
بله، خب همونطوری که فرمودید، بالاخره رسانه بال آموزشی و آگاهی رسانی پلیس در حوزه فضای مجازی و سایر بخش ها هست. الان به رهبر پلیس فتا وظیفه هم پیشگیری جرائم سایبری و هم مقابله داره. خب پیشگیری از جرائم سایبری که از مهمترین نکاتش همکاری رسانه با ما. اگر رسانه ها به خصوص رسانه ملی یا رادیو و تلویزیون با ما همکاری مناسبی داشته باشن و نسبت ارتقاء آگاهی شهروندان در کشورمون انجام بدن، امکان این که جرائم سایبری به شدت کاهش پیدا کند. یعنی شما ببینید که اگر ما این آگاهی رو ایجاد کنیم که یک فرد به طور مثال خدمت عرض می‌کنم به هیچ عنوان نباید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی ندارن نباید خرید کنه، یا از مثلا فروشگاه‌هایی که در فضای شبکه‌های اجتماعی یا اینستاگرامی دارن فعالیت می‌کنن نباید خرید کنه. اینها
به طور کلی در شبکه‌های اینستاگرامی می‌فرمایید که خرید نباید اتفاق بیفته، یا اونجا هم نمادی وجود داره و
نمادی وجود داره؟ هیچ مجوزی تو شبکه اجتماعی، یک سکوی خارجی هست که مجوزی نمیتونه از هیچ نهادی صادر بشه که یک صفحه اون مجوزش باشه، مگر صفحاتی دارن تبلیغ یک فروشگاهی رو انجام میدن. به تو مثال یک فروشگاهی که داره نماد اعتماد الکترونیکی هست، در سایتی داره و مجوزش صادر شده، ممکنه در فضای بازی در شبکه‌های اجتماعی دیگر نسبت به تبلیغ فروشگاه خودش اقدام کنه که اون اصلا یک چیز کاملا طبیعیه. ولی باز هم شما برای خرید باید حتما و مستقیما از خود اون فروشگاه و خود اون سایت خریدتون انجام بدید، نه اینکه به صورت کارت به کارت یه کالایی رو بخواید مثلا مبلغش مثلا کارت به کارت پرداخت کنید و اون کالا رو سفارش بدید. این یک کار اشتباهه. شما صرفا باید تو همون سایت خرید کنید، باید درگاه‌های پرداخت امن که شاپرک داتا یا هستن بشه و اونجا پول رو به حساب همون شرکت واریز کنید که همه چی کاملا منطبق بر قانون و قابل پیگیری باشه.
صحیح.
این نیست که ما بگیم خب هر کسی که نماد داره حتما همه چیش درسته، اما قابلیت پیگیری وجود داره. مثلا این میمونه شما از یک مغازه خرید میکنید، ممکنه بالاخره مشکلی پیش بیاد، ممکنه جنس تقلبی باشه، اتفاق دیگه اتفاق، خب شما میدونید که همچین مغازه‌ای وجود داره و راحت پیگیری میکنه. ولی فکر کنید که از یک دستفروش خرید کنید، مثلا دیگه شاید در اون مکان نباشه و مطمئنا پیگیری خیلی سخت بشه. این دوتا تفاوتش همینه. برای همینه که ما توصیه نمیکنیم که از فروشگاه صفحات شبکه های اجتماعی خرید بشه. حالا این یک مثال هست. درست. این آگاهی باید ایجاد بشه که مردم عزیزمون بدانن که خطرات شبکه های اجتماعی، جرائم این حوزه چی هست و ما باید چی کار کنیم تا درگیر این جرائم نشیم. همین لینک های آلوده خب حتما از اصالی هم استعزار دارید که خب پلیس فضا پیامک میزنه.
بله بله، خیلی شنیدیم این رو. آره. دیگه خدا کنه مردم واقعا آگاه بشن که اینقدر از رسانه هم داره تاکید میشه روی این موضوع.
آگاهی تو حوزه خیلی خوب شده، بالاتر رفته، هرچند اینجور متاسفانه هنوز هست، ولی با شگرد های جدید، یعنی با شگرد های جدید، با ایجاد ترس مثلا، با ایجاد شاید استوری فهم کنم، باز هم مردم اون لینک ها کلیک کنن. ولی اگر همین
با ترفند های جدید دیگه همینطور که میگید، مثلا یه مدت به اسم شخصی که آشنای طرف هست پیامک میومد که مثلا این پول رو واریز کن و بعد میدیدن که این در واقع کلاهبرداری بوده.
دقیقا، این شگرد های ترسانی بشه به سرعت مطمئنن ما باعث میشه که مردم از دیمون دچار مشکل نشن. ما اقشار مختلف مردمون از بسترهای مختلف دارن اطلاعاتشون رو کسب میکنن، و یک تعدادی از رادیو، یک تعدادی از خب تلویزیون و برنامه های مختلفی که خب الان تنوعی که ما توی رسانه ملی داریم خیلی بالاست و شبکه های مختلفی وجود داره. اگر این همکاری و تعامل مطمئنن باشه که حتی الانش هم با ما خیلی داریم تشکر میکنم از رسانه ملی که با ما خیلی همکاری خوبی داره و واقعا آگاهی مردم تو این حوزه داره ارتقا میده، این همکاری بیشتر مطمئنن موجب کاهش جرائم سایبری خواهد شد. بله. و آگاهی مردم نه فقط صرفا بحث جرائم که هم بحث آسیب‌های این حوزه رو مطمئنن کاهش خواهد داد، چون ما هم جرائم سایبری داریم که خب خاصتاً حوزه پلیس فضا هست، هم آسیب‌های فضای مجازی داریم. شما به طور مثال یک فرزندی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه، یا مثلا میگم خیلی از تلفن همراه استفاده کنه، شاید جرمی اتفاق نیفته، ولی همین آسیب‌های جسمانی، روحی، روانی، اعتیاد اینترنتی و بدخوابی و خیلی اختلالات روانی دیگه که ممکنه ایجاد بشه، همه اینها آسیب‌هایی است که از این حوزه ایجاد میشه. مطمئناً اطلاع رسانی به موقع، آگاهی بخشی و ارتفاع سواد فضای مجازی مطمئناً باعث میشه که این آسیب‌ها هم کاهش
بده. بله بسیار هم خوب. جناب سرنگ مختار رضایی، یه سوال بپرسم، خیلی کوتاه زمان داریم، لطفاً در 20 ثانیه جواب بدید. اگر کسی پیامکی به دستش رسید که حالا به نظرش ممکنه جعلی باشه، در مورد خرید، در مورد حالا یه لینک مثلا جوایز، نمیدونم، یا تشویق به یه بازی، یه چیزی، کجا میتونه مستقیم سوال بکنه که شکش برطرف بشه این واقعیه یا اینکه جعلی؟
اولا اینکه من همه قاطع خدمت شما هستم، هر پیامکی بدون سرشماره اسمی باشه مطمئنه سازمان دولتی نیست.
یعنی اگر سرشماره اسمی باشه اعتماد کنن.
عدل ایران. آره عدل ایران اگر فعلا در حال حاضر در شرایطی که الان مثلا می‌بریم، مثلا پیامکی که از عدل ایران میاد اون بالا نوشته شده عدل ایران، اون پیامک مشکل نداره، اما اون هم لینک نداره. پس بنابراین به هیچ عنوان مروی لینک‌های که ارسال میشه برای شما کلیک نکنید، یعنی من رزرو قاطع در خدمتتون عرض میکنم. ولی اگه موردی هم بود میتونید روابط عمومی همون سازمان بپرسید که آیا این پیامک درست هست یا خیر.
بله از روابط عمومی همون سازمان.
شماره 96380 هم که در خدمت هم مردم عزیز ما هست،
96380. متشکرم که این رو گفتید. تکرار شد برای شنونده‌های عزیز و اطمینان از این که چطور رفتار بکنن در فضای مجازی. متشکرم. درود به شما جناب سرهنگ مختار رضایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، که با این برنامه گفتگو کردید. متشکرم. خدا حافظ و خدا قوت. اینجا از رادیو تهران بپرسید که همچنان ادامه داره به ساعت 9:46 در حالی که میزبان جناب سرهنگ همخانی معاون محترم فرهنگ اجتماعی پلیس تهران بزرگ هستیم. جناب سرهنگ همخانی سلام، ما رو پذیرا باشید. تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران و تبریک هفته انتظامی عذرخواهی میکنم. اینم بگم خدمت همکاران بسیار پرتلاش خودم در مجموعه انتظامی تهران بزرگ و ویژه‌تر تبریک خدمت خانواده هاشون که همیشه همراه هستن با همکاران ما که بتونن به مأموریتشون برسن، و تشکر از شما به خاطر تبریکی که در این خصوص نسبت به همکاران بنده داشتید.
البته
اینم بگم خدمت شنوندگان عزیز، پلیس اینقدر مأموریت داره هر لحظه و هر روز باید بهش تبریک گفت. من این تبریک رو به همکاران خودم میگم که انشالله همیشه پیروز و سربلند باشن.
قطعا انشالله. ما هم خود قوت رو اعلام کردیم و با افتخار میزبان شما هستیم. جناب سرهنگ همخانی، زمینه فعالیت معاونت اجتماعی فرهنگی انتظامی رو به ما میگید؟ یه جورایی میخوایم بدونیم که پلیس تهران بزرگ توی معاونت فرهنگی اجتماعی چه فعالیت‌هایی داره انجام میده که مردم باهاش آشنا بشن، حالا این هفته ویژه برنامه‌ای اگر هست، و زمینه در واقع اون ارتباط و تعاملی که مردم میتونن با حوزه شما داشته باشن چیست و چگونه است؟
من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، مثلا فلسفه تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی به چه دلیل معمولا هر سازمانی، ارگانی یا یه نیرویی که یکی از قسمت‌هاش معاونت‌هاش باید ارتباط بین اون مجموعه و مردم باشه. تو حوزه پلیس هم این بار بر دوش معاونت فرهنگی اجتماعی هست که بنده این افتخار دارم با همکاران خودم در مجموعه معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس تهران که ارتباط بسیار تنگاتنگی با شهروندان عزیز داشته باشم. این فلسفه وجود معاونت فرهنگی اجتماعی بود که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، و از طرفی هم برنامه‌ای که شما اشاره فرمودین ما در چه زمینه‌های بیشتر فعالیت داریم به ویژه تو هفته انتظامی.
بله،
معاونت فرهنگی اجتماعی یک اداره داره به اداره مشارکت‌های مردمی و آموزش همگانی که همیشه و هر روز با توجه به نماینده‌هایی که در پلیس‌های تخصصیمون داریم با مردم در ارتباطن و کارهای مشارکتی انجام میدن، و یک کار بسیار قشنگی که توی تهران از زمان حضور رئیس پلیس سردار محمدیان صورت گرفته، برگزاری این میز خدمت در محلات
و به جای برگزاری میز خدمت در
محلات شهر تهران،
همه محله رو شامل میشه جناب سر؟
همه محله رو به ترتیب میریم خدمتتون.
شامل چیا هست این خدمات که توی میز
خدمت
داریم؟ ممنون.
این میز خدمت به صورتیه که توی مساجد، توی سرای محلات، توی اداراتی که خودشون درخواست میکنن و نیاز هست، و آخر میز خدمتی که داشتیم روز جمعه 11 مهر ما بود، همون مبنای دانشگاه تهران داخل نماز جمعه برگزار کردیم که تعداد 670 نفر مراجعه کننده داشتیم و با مشکلاشون رسیدگی شد. میز خدمت هم به این صورت، زمانی که برگزار میشه فرمانده نظامی تهران بزرگ تشریف میبرن، تمام رؤسای پلیسای تخصصیش، هم از راهنمایی رانندگی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس فتا و تمام پلیسامون همراهی میکنن فرمانده نظامی تهران بزرگ. و اونجا میزی که تشکیل میشه، هر عزیزی که مراجعه میکنه و در هر حوزه‌ای که مشکل داره، به عنوان مثال بحث سرقت مطرح میشه، رئیس پلیس آگاهی میگه نشسته به موضوعش رسیدگی میکنه. و معمولا به این صورته، مشکل این عزیزان مراجعه کننده و شهروندان در محل مشکلشون مرتفع میشه و اگر نیاز باشه به بررسی بیشتر، حتما از این شهروند عزیز با توجه که بازرسی ما حضور داره تلفن عرض میشه و پیگیر هستیم که انشاءالله در اولین فرصت و کوتاه‌ترین زمان مشکلشون حل بشه. میز خدمت ما به این صورته در زمینهای مختلف به شهروندان عزیز خدمات.
جناب سرهنگ همخانی، الان گفتید اگر که مشکلی وجود داشته باشه به میز خدمت میگن، ارجاع داده میشه به حالا اون مسئولان زیربط. هر مشکلی رو افراد داشته باشن، اولین قدمی که بخوان با پلیس در واقع تهران بزرگ در میون بگذارن چیست؟ آیا به میز خدمت مراجعه بکنن؟
خدمتون عرض کنم
یا این یکی از در واقع امکاناتیه که برای شهروندان در نظر گرفته
میشه؟ یکی از کارهای خلاقانه که پلیس تهران داره انجام میده،
بله.
خودش سراغ شهروند میره مشکلشو حل کنه. معمولا هر مشکلی توی شهر پیش میاد، تلفنی که رایج و همه در جریان هستن، تلفن 110 هست که با تماس میگیرن و پلیس هم در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع مشکل شهروندان اقدام میکنه.
اما خب 110 خیلی فوریه و خیلی موارد اضطراری و در واقع شاید مثلا جدی و بحرانی باشه، اما اگر که راهنمایی بخوان، مشاوره بخوان، این میزای خدمت ارائه خدمات میکنن به مردم، درسته؟
عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم.
ما بجز این موارد استرایی که از طریق صدده انجام میشه، ما 74 تا کلانتری توی سطح شهر تهران داریم،
بله،
که دارای اداره مشاوره و مددکاری هستن. به محضی که هر عزیزی برای هر موضوعی و هر پروندهی وارد کلانتری میشه، ابتدا به ساکن از طریق دایره ارجاع اون کلانتری راهنمایی میشه به همون اداره مشاوره و مددکاری که اونجا مشاوره میدید.
خیلی عالی.
و به صورتی هم هست که زمانی که این مشاوره صورت میگیره، بالغ بر 70 درصد پرونده‌هایی که به این مشاورین ما ارجاع میشه اونجا منجر به سازش میشن. من میخوام نمونه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و در جریان باشن. به فرض مثال یک زن شوهری که با هم مشکل دارن وارد کلانتری میشن، ابتدا به ساکن به اداره مشاوره ما مراجعه میکنن و تو این زمان اگر لازم باشه بالغ بر چندین جلسه براشون زمان میذارن و ما مشکلاتشون رسیدگی میکنن که سرانجامش بشه سازش. و اینم بدونیم، هم خود من، هم شما و هم شنوندگان عزیز، که لذتی که توی مصالحه هست توی محکومیت نیست. زمانی که چنین اتفاقی میفته و بعد میگردن سر زندگیشون، دیگه به هم دیگه سرکوب نمیزنن که مقصر کدوم یکی از این ما بود، ولی وقتی به مصالحه میانجامه خیلی کار قشنگتر و زندگی بهتر جریان پیدا میکنه. فقط اینو میخوام بازم تاکید کنم که 70 درصد پرونده‌هایی که ارجاع میشه به اداره مشاوره ما منجر به سازش میشن. من آمارم بدم خدمت شنوندگان عزیز،
مانم.
از ابتدای سال تا کنون 39200 اگه اشتباه نکنم پرونده ارجاع شده به اداره مشاوره 74 تا کلانتری،
مانم.
که از این میزان 70 درصدش منجر به سازش شده و این کار بسیار بزرگیه و بار سنگینی رو هم از دوشه خود پلیس برمی‌داره، دیگه مأمور بدرخه نیاز به رفت و آمد نیست، و هم بار سنگینی رو از روی دوش دستگاه قضا برمی‌داره که زمانی که این اتفاق افتاده دیگه زیاد وقت قاضی هم گرفته نمیشه، با زمانی که پلیس مشاوره‌ایش می‌ذارن در محل مشکل حل میشه و سازش صورت می‌گیره.
آمار قابل توجهی است. از حدود حالا 40,000 پرونده گفتید 70% به صلح منجر شده و این در واقع در ادامه فعالیت و روند آنچه هست که به عنوان میز خدمت و مشاوره ها و امکاناتی که در واقع توی حوزه فرهنگی اجتماعی پلیس تهران بزرگ داره انجام میده و این اتفاقات رو رقم زده. خیلی عمالی. ما در پایان برنامه هستیم جناب سرهنگ همه‌خانی، یک جمله حالا نهایی اگر که کلام پایانی دارید بفرمایید به شنونده ها.
من همیشه جمله پایانیم به شهروندان و الان شنوندگان عزیز رادیو تهران اینه که خواهش میکنم به قوانین احترام بذارن. موقعی به قانون احترام میذاریم شهرمون قانونمند میشه.
بله.
اینجا دیگه تخلف و جرم به حد اقل میرسه و نتیجهش میبینیم که توی شهری منظم و عاری از هر گونه تخلف و جرم و جنایت خواهیم داشت. با امید اون روز
ان
شاء الله با همکاری بسیار خوبی که مردم با پلیس دارن این اتفاق صورت بگیره.
به امید خدا ان شاء الله. خیلی متشکرم، پایدار باشید جناب سرهنگ همه‌خانی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس تهران بزرگ. درود به شما، خدا حافظ. خیلی ممنونم، سپاسگزارم که امروز همراه برنامه بودید. ببخشید، عذرخواهی میکنم اگر پیامک‌هایی به دست ما رسید که فرصت نشد توی برنامه بخونیم. این عذر ما رو همیشه پذیرا باشید، واقعا زمان برنامه محدوده. با هم بریم به صدای شهر رادیو تهران فکر میکنم و امیدوارم که ادامه امروز شما شنوندای عزیز بسیار خوب و عالی باشه. خدا نگهدارتون.
صدای شهر.
شاید جالب باشه بدونید در شهریور امسال حدود 53,325,360 سفر مترویی در خطوط هفتگانه مترو تهران انجام شده که نسبت به سال گذشته در همین ماه 4% رشد داشته. امروز در مورد رفت آمد به روستاهای اطراف تهران صحبت کردیم و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خواستیم که بررسی کنیم وضعیت حمل و نقل عمومی به روستاهای اطراف تهران رو بشنویم. بخش آخر گزارش همکار گزارشگرم خانم مصطفی رو.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
آقا از شما بپرسیم که شهرها و روستاهای اطراف تهران به اندازه کافی به حمل و نقل عمومی دسترسی دارن؟
تقریبا بله.
شما کجا هستید و محل کارتون یا منزلتون؟
من پرند زندگی میکنم، محل کارم لاله‌زاره.
این مسیر رو چطور طی می‌کنید؟ آیا پرند این وسایل حمل و نقل عمومی رو برای رسیدن به تهران در دسترس شما قرار داده؟
بله، قطار داریم، صبح با قطار میایم، بعد از ظهر با قطار برمیگردیم. بعد وسیله‌های عمومی دیگه هم هست، مترو داره، در 2 ساعت یه بار مترو هم میاد، اتوبوس هم داره، تاکسی هم داره و همیشه هست. به غیر از روزهای تعطیل تعدیل می‌کنن چون مستهلکه، مجبورن برای نگهداریشون حالا یه سری کارهایی انجام بدن، میندازن روزهای تعطیل. وسایل حمل و نقل عمومی تو روزهای تعطیل کلا کمه.
گفتید مستهلک، اتوبوس ها قاعدتاً دیگه،
هم اتوبوس ها هم قطار. قطار ها مشکل دارن، اتوبوس ها که مال خیلی وقت پیشه، اصلا اتوبوس جدید واسه پرند من ندیدم داده باشن، 2-3 تا هستش، اونم ساعتهای خاصی میره.
من بیشتر چون به شهر اطراف رفت آمد دارم، از پرند که میرم تهران ناحتم، ولی از پرند که بخوام برم شهریار و اینا باز تاکسی هست.
اتوبوس چی خانم؟ اتوبوسش چی؟
مثلا بیشتر پرند رفت آمد دارم، پرند روزای تعطیل اصلا نیست، مخصوصا از سمت تهران به پرند یا پرند به تهران اصلا نیست.
شما از میدان آزادی در واقع مسیرتون هست یا نه جای دیگه به پرند؟
شب صادقی هم ولی آزادی رو میدونم نداره، ولی برای شهریار و جاهای دیگه داره، ولی برای پرند نداره.
من محل کارم تهرانه، محل زندگیم شهریاره.
خب این رفت آمد چطور اتفاق میفته؟ اتوبوس، تاکسی؟
با اتوبوس میرم، بعضی اوقاتم حالا با تاکسی میرم. هر جفتش هم حالا هم امکانش هست که مثلا سوارشم، هم همیشه بوده. هیچ مشکلی برای رفت آمد نداشتم.
الان شما میدان آزادی کجا میرید پیاده میشید؟
من از میدان آزادی میرم سمت باغستان.
آها اونجا پیاده میشید.
بله شهریار.
کرایه ها مصوبه یا میبرم بالاتر چطوره؟
نه همه چی اوکی بوده، فعلا که اوکی بوده، برام هیچ مشکلی پیش نیومده.
خب خیلی ممنونیم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم و شهروندان عزیزی که با ما در تماس هستن و امروز در مورد دغدغه‌هاشون به برای رفتن به روستاهای اطراف تهران صحبت کردن و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی. امیدوارم که مسئولین صدای شما رو بشنون و ترتیب اثر بدن. اما چند مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، بزرگراه بسیج به سمت جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید دهقی، بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه مدرس به سمت جنوب از بزرگراه صدر تا خیابان میرداماد. خیلی ممنونیم از همراهی امروزتون. روز بی خطر و بی حادثه‌ای داشته باشید.